انشاءالله سپاسگزاریم از حضرت عالی، التماس دعا داریم و باز هم تسلیت عرض میکنیم این روز رو خدمت حضرت عالی، همه هموطنان عزیزمون.
موفق باشید انشاءالله، خدا حافظتون باشه انشاءالله.
اما روز جهانی فلسفه و گفتگوی ویژه‌مون با استاد فرهیخته جناب آقای دکتر رضا کوهکن، عضو هیئت علمی انجمن حکمت و فلسفه و پژوهشگر محترم فلسفه. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و در این پگاه پاییزی عرض سلام دارم حضور محضر گرم شنوندگان برنامه صبح و گفتگو.
جناب دکتر، ما وقت محدودی داریم، من تا از این وقت محدود میخواییم کمال استفاده رو ببریم از همصحبتی با حضرت عالی و یاد بگیریم و بیاموزیم. ما اصالتا این روز که روز جهانی فلسفه است از این روز یاد میکنیم، اما این که چرا فلسفه مهم هست، این اهمیتش و تأثیرش در سایر علوم حتی اگر از زبان حضرت عالی بیان بشه، فکر میکنم نکات خوبی روشن بشه برای هموطنان و شنوندگانمون.
جناب بله، بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی پرسش از اهمیت فلسفه و نقشش در علوم هست، به نظر میاد که از بخش دوم سوال در واقع که شروع بکنیم بهتر باشه، یعنی که ببینیم که علوم چی هستند، مثلا فیزیک و شیمی چی هستند، همینطور علوم انسانی انجام شناسی روانشناسی و از این قبیل. خب یه قلوه سنگ مثلا در نظر بگیرید، اگه به خواصی نظیر وزنش، حجمش، چگالی، سرعت، شتاب، طی مسافت از این قبیل اون ما توجه کنیم و به چه نظرمون باشه اونها، اون وقت با فیزیک در واقع سر و کار داریم. ولی اگر در مورد همین قلوه سنگ ترکیبش سوال کنیم، اینکه چه کانی هایی در اون به کار رفته، آرایش مولکولی اون چی هست، درجه ذوبش و از این قبیل، دیگه نظرگاهتون نظرگاه فیزیک نیست، یه نظرگاه دیگه است، نظرگاه شیمی هسته. حالا اگر که همین سنگ و از حیث خواص درمانیش به فرض بررسی بکنید، وارد حوزه طب شدید که یه حوزه دیگه هست. بازم همون سنگ همون سنگه، ولی شما از حیثیت‌های مختلف این رو لحاظ میکنید و مورد مطالعه قرار میدید و در نتیجه در حوزه این یا اون علم قرار میگیرید. حالا اگر که همین سنگ رو از حیث شکلش و ساختارش از این نظر که چه خواص غریبه‌ای داره در نظر بگیرید، وارد علم الخواص و علم غریبه میشید که در دوره اسلامی خب یه علم مجزا و مفصلی بوده. خب ما اینجا داریم چی کار میکنیم با این سنگ و یا با و به طور دقیق‌تر بگیم با واقعیت، که سنگ خب خودش جزئی از واقعیت هست. سنگ رو ما داریم تجزیه میکنیم، یعنی تجزیه واقعیت میکنیم، این معنی که سنگ یک کل هست به جای اینکه اون را از حیث حقیقیش که همون سنگ بودن هست، همون کل اون هست در نظر بگیریم، به حیثیت های مختلفی اون رو تجزیه میکنیم. حالا اگر بخوام یک کلمه تخصصی رو کار ببریم، اوبژکتیویزاسیون میکنیم، عینی سازی میکنیم و بعد از این زاویه خاص که شد اون رو در نظر میگیریم و بررسی میکنیم. خب اگر ما بیاییم و این سنگ رو از این ریسک سنگ هست در نظر بگیریم. قبل از این تجزیه ها، ما قبل این تجزیه ها، اون وقتی که ما نوع پرسش رو، نوع پاسخی که پیدا میکنیم دگرگون خواهد. اینجا ما در حوزه فلسفه قرار گیریم، در حوزه متافیزیک قرار گرفتیم. مثلا ممکنه جواب بدیم که هستی یه مبدعی داره و این سنگ هم این رب به اون مبدع است. ممکنه پاسخ دیگه بدیم، ولی در هر حال این پرسش و پاسخ در این سطح که مطرح بشه در باره همین سنگ که در نظر ما یه چیز کاملا معمولی است، ما در حوزه فلسفه قرار داریم و داریم بحث فلسفی میکنیم. اجازه بدید از چون مخاطبان من عام هستن از زبان تمثیل بهره بگیریم، چون زبان تمثیل همواره گویا هست و مطلب رو واضح‌تر و روشن‌تر به خواننده منتقل می‌کنه. خب شنوندگان ما با تمثیل فیل آشنا هستن، فیل مولانا که از مصدری آوردن، جاهای دیگه در سنن دیگه هم داریم تمثیل فیل رو. خب خونه تاریکی هست، یک کسی در واقع در اون تاریکی دستش به پای فیل میخوره و میگه که بله این یه ستون هسته، دیگری دستش به خورتومش میخوره و میگه ناودونه، دیگری دستش به گوشش میخوره و میگه بازنه، یکی دیگه دستش به پشتون میخوره و میگه که یه تخت هسته و در همین منوان. خب اینها همه درسته، یعنی هیچ یک از اینها غلط نمیگم، ولی در این حال هم حقیقت رو از حیث کلیتش بیان نمی کنن. هر کدوم از اینها از وجهی اون حقیقت رو لمس کردن، دستشون به وجهی از اون حقیقت خورده و بر اساس اون تماسی که با حقیقت داشتن اون رو اینجوری می بینند و توصیف می کنن. حالا مولانا میگه که بیاییم یه چراغ به دست اینها بریم، یه چراغ اینجا بگذاریم و از اون تاریکی رو به روشنی تبدیل بکنیم. اون وقت چی دیده میشه؟ فیل در کلیتش دیده میشه. فیل در کلیتش که دیده میشه دیگه هم اون پا رو داره، هم اون گوش رو، هم اون در واقع پشت رو، در نتیجه هم اون ناودونه کاملا غلط نگفته، همون گفته ستونه کاملا غلط نگفته، ولی در این حال چیزی فراتر از اینها و ماقبل از اینها، یعنی این موجود چون فیل هست همه اینها هم میتونه باشه. اینجا در واقع ما همون بحث فلسفی داریم میکنیم، وقتی که اون حقیقت و حقیقت کلیتش و حقیقتش در واقع اون موجود رو، اون شیء رو بررسی میکنیم. اما بحث نمیدونم، من وقت دارم هنوز یا نه؟
بله اگر خیلی حالا به هر حال یک مقدار جمع بند بله مختصر
فکر نکنم به سوال بعدی برسیم، همین رو من بسنم.
حالا توی پیام های شنونده ها و نکاتی که بود سوال های زیادی هم مطرح شده بود، هم روزهای گذشته هم امروز راجع به فلسفه من و دیگری هم پرسیدن. با این حال شما اگر کلامتون رو تکمیل
فرمایید، اگر که وقت شد به اون هم میپردازیم، ولی همین نکته رو من تکمیل بکنم ترجیح میدم تا اینکه. خب بحث فلسفه فرمودید و نقشی که در علوم میتونه داشته باشه، یک مطلبش همینه که من گفتم، یعنی اینه که یک فلسفه ما قبل علوم قرار میگیره، قبل از این که این علوم رو ما با عینی سازی پدید بیاریم فلسفه قرار داره. اما یک نسبت دیگه این دوتا با هم دارن، اون نسبت کجاست؟ اینجاست که بالفعل ما فیزیک رو به عنوان یک علم مستقر و بالفعل در دست خودمون داریم، یه علم محققه، یه علمی هست که الان سال هاست قرن ها، یعنی از حداقل 4 قرن هست که ما فیزیک داریم و حداقل بیش از 3 قرن هست که شیمی داریم در واقع لاوازی به بعدی هم. خب چون علوم مستقر رو ما داریم، ما اون وقت یه اندیشمندانی میان و بررسی میکنند که حالا خب همین فیزیک که در دسترس ماست چه مبانی مابعد طبیعی داره، اصلا داره یا نداره؟ که ما میگیم قطعا داره، یعنی هیچ علمی رو شما خب یه عده میگفتن که این علوم عاری از مبانی متافیزیکی است، ولی قطعا چنین نیست. هر علمی واجد مبانی متافیزیکی است. در فلسفه فیزیک مبانی متافیزیکی فیزیک رو بررسی در فلسفه شیمی مبانی متافیزیکی شیمی رو بررسی و همینطور، ولی نه فقط مبانی متافیزیکیش، چیزهای دیگه رو هم، مثلا چی رو، مثلا اینکه یک فیزیکدان چه روش هایی رو در علم خودش استفاده میکنه و یا اینکه باید بکنه. وقتی که میگیم که استفاده رو میکند، داریم توصیف میکنیم عملش رو. وقتی که میگیم که فیزیکدان باید این روش ها رو به کار بگیرد، میگیم براش تجویز میکنیم که بله، فیزیک از این حیث که فیزیک هست باید مثلا روش تجربی رو به کار بگیره و مثلا نباید از روش های غیر تجربی، مثلا خواب، خیال و اینها، رؤیا و از این قبیل مثلا نقشی در اون داشته باشه، یا حداقل در مقام توجیه و تبیینش نباید داشته باشه. پس این هم شد اون مرحله، اون وجه دوم ربطی که فیزیک و فلسفه داره، که اینجا در واقع میشه نقشی که ما بعد علم داره فلسفه، یعنی خود فلسفه علم هست، فیزیک مثلا هست، حالا فیزیک، حالا فیلسوف میاد بررسی میکنه که این فیزیک چه مبانی فلسفی داره.
سپاسگزارم استاد، متشکرم. البته سوالات زیادی میشه تو این حوزه مطرح کرد، هم بحث فلسفه مرادیگری و هم اینکه حالا به هر حال چرا فلاسفه ما در دوران معاصر محل ارجاع و رفرنس قرار نگرفتن. اینا سوالاتی هست که حتما توی برنامه‌های آینده رادیو گفتگو امروز حتما همراه شما خواهیم بود و باز هم در برنامه‌های متعدد مختلف رادیو گفتگو بهش خواهیم پرداخت با حضور حضرت عالی. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید استاد، و صبح خوبی داشته باشید. تبریک عرض می‌کنیم روز جهانی فلسفه رو.
در فن حق باشید. خدا نگهدارتون.
زنداز بیرون تشنه، ساقی بیاران آب، اول مرا سیراب کن، وانگه بده اعصاب را. من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم، بیش از این روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم، پیش از این روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس، مقدار قیمت بداند آب را. زدی چون جارش میبری نزدیک او دیگر منو، زدی چون جارش میبری نزدیک او دیگر منو. ای بی بسر من میروم، ای بی بسر
قبل از شروع برنامه نکته‌ای رو عرض کردم و خبری رو براتون خوندم که گفتم حتما می‌خوایم با کارشناسان صحبت کنیم، در میون بگذاریمش. اون هم موضوع جدید و جالب عرضه مرغ و تخم مرغ به صورت اینترنتی در به منزل هست. ما قرار بود که دوستان عزیز کارشناسانمون از مجلس شورای اسلامی، از وزارت جهاد و همینطور وزارت سمت هم روی خط بیان، هماهنگ شده بود، منتها خب به هر حال میهمانمون رو تنها گذاشتن و همراه نیومدن و ما می‌خوایم همراه بشیم با جناب دکتر پرویز فروغی، دبیر محترم کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام به دارم خدمت شما آقای هاشمی، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان رادیو شما بخیر.
سپاسگزارم.
در خدمت شما
جان فروغی. ما بحث عرضه مرغ و تخم مرغ رو خوندیم و شنیدیم که به صورت اینترنتی قرار هست در به منزل. میخوام ببینم اون فرایند فکری که منجر به این خروجی شد چه بوده؟ یعنی مسئله چه بود، سوال چه بود، ایراد چه بود که رسیدیم به عنوان جواب به اینکه عرضه مرغ و تخم مرغ به من میخوام یه معادله تک مجهولی رو حل کنیم الان.
بله خواهش میکنم. والا میگن هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری.
من خیلی سعی کردم جلو این طنزی که شما فرمودید رو بگیرم، ولی خب خواستیم جدی صحبت کنیم اما نمیشه انگار. الان بفهمید که چطور دوستان به این نتیجه رسیدن.
جان خواهش میکنم. اصلا به حضور شما وقتی میخواید صورت مسئله رو پاک بکنید، خب در واقع رو میارید به اینطور راه حلا و اینطور
کارا
که هیچگونه نتیجهی که نداره و حتی مسکن هم نمیتونه باشه، برای اینکه شما چند درصد مردم ها میتونید با این سرویس دهی اینترنتی در واقع پوشش بدید؟ خب از این آقایانی که میشینن این فکرها میکنن، ازشون بپرسه چند درصد مردم ها شما میتونید، چقدر شما پشوانه این کار رو دارید و مردم چقدر میتونن از این در واقع کار شما سود ببرن. خب در واقع اگه بشینی خودمونم در را بررسی کنیم ببینیم درصد خیلی کمی، یعنی نتیجه آنچنانی نداره، در این حال که یک هزینه ایرم به در واقع مملکت تحمیل میکنه. به جای اینکه بیان این ور قضیه خب دلایلش رو ببینن که خب علت این که موقع اینطور میشه چیه، خب این مشکلاتی که در سر راه تولید به وجود اومدن شما به وجود اومده رو برطرف بکنن، خب خود به خود اون ور قضیه هم درست میشه، احتیاج به این کارهای عجیب و غریب نیست که در واقع دارن انجام میدن. اینه که الان شما ببینید جوجه سر به فلک کشیده، خب شما اومدی جوجه را توی در واقع آنالیز 4200 تعیین کردی، الان جوجه روی 11 در هر چی دلشون بخواد دارن میفروشن. خوب شما باید اینا را درست کنید، هزینه های تولید را متعادل کنید که قیمت مرغ هم متعادل بشه و تولید کننده هم رغبت به تولید داشته باشه. دلایل این که این اتفاقات میفته اینه که مرغ کمه. دلیل چیه؟ به خاطر اینکه هزینه ها بالا، مرغداری که 50,000 تایی هستش الان نمیتونه بیشتر 20 تا 30 تا بریزه، نصف میریزه. خب خود به خود اینا دست به دست هم میده، میزان تولید کاهش پیدا کرد. بنابراین وقتی مرغ کاهش پیدا کنه، خب اینکه راه حل نشد که شما خیلی خوب شما میخواید بگید آقا دست واسطه ها رو میخواید کوتاه کنید. خب دست واسطه ها چند درصد از واسطه میتونید کوتاه بکنید شما با این کاری که دارید؟
سوالی که من همیشه میپرسم اینه که مگه این واسطه از کجا میاد؟ مگه واسطه منم؟ یهو رادیو گفتگو سلام بنازم پایین بشم واسطه؟ مگه میشه مگه واسطه بدون هماهنگی و همکاری با نهاد بالادستی میتونه واسطت کنه؟ مگه واسطه و دلال و سوداگر بدون مجوز، بدون چراغ سبز، بدون چشم پوشی قانون مگه میتونه کار انجام بده؟ ببینید ما به هر حال وقتی اینجا نشستیم از یه جایی اومدیم، از یه خواستگاه فکری، یه نهله فکری، یه آبشخور فکری داشتیم، یا از دانشگاه اومدیم، یا اصلا از زیر دست بابامون پاشیده اومدیم اینجا یه چیزی بگید آدم باورش بشه. چرا اینطوری صحبت میکنن با مردم؟ چرا ذره ای فکر قائل نیستن که آقا طرف مخاطب ما ممکنه یه چیزی بشینه فکر کنه؟ الان شما ایراد گرفتید که مگه چقدر میتونید پوشش بدید؟ من یه سوال دیگه هم اضافه میکنم، سوال شما بسیار به جا هست، مگه چقدر میتونید پوشش بدید؟ مگه چقدر زیر ساخت دارید؟ ما اتوماسیون اداریمون هنوز نتونستیم پوشش بدیم، توزیع جغرافیاییشو عادلانه کنیم. حالا میخوام پوشش مرغ و تخم مرغ بدیم. یک مسئله دیگه حالا من میخوام اضافه کنم به فرمان شما، و اون این هستش که مگر چند درصد مشکلات عرضه تخم مرغ ما به خاطر نبود سیستم عرضه درب منزل بوده؟ اصلا مشکل مردم مگه خرید، مگه عرضه درب منزل اینترنتی هستش؟ مشکل اینه که نمیتونه بخره، مشکل اینه که از سبدش داره خارج میشه، قیمتش بالاست. مگه بعدم قیمت فرمودید قیمت، مگر قیمت جوجه، مگر قیمت تخم مرغ رو با دستور میشه پایین آورد؟ شما نهاده ای که از قضا مال خودتونم هست، دولتی هستش، شرکت بازرگانی داره وارد میکنه، نهاده رو قیمتش متعادل کن، تولید کننده ببینم قیمت غیر از سود متعادل و غیر از سود معقول چیز دیگه ای میخواد؟ ما چرا داریم اینجوری رفتار میکنیم؟ من حالا شما بفرمایید.
بله الان شما ببینید خودشون اعلام کردن چند هزار، چند میلیون تن، چند هزار تن نمیدونم ذرت و سویا و اینا تو بنادر مونده فاسد شده. ارزم بود جوجه این حالتو داره، واکسن اون حالتو، حمل و نقل شما ببینید طرف مثلا هیچ کدوم از این راننده ها با تعرفه هایی که بهشون دادن عمل نمی کنن، دو برابر سه برابر می گیرن. فشار را گذاشتن روی تولید کننده و میگن آقا تولید کن، بعدم میان خب شما که چرا نظارتاتون دوگانه است، خب شما چطور آنالیزی که هم چارچوبی هم که در واقع به تولید کننده اعلام کردید چرا اون رعایت نمیکنه؟ شما تو این چارچوب اومدید حالا کردید، حالا چند روزیه، چند تقریبا یه هفته ای هستش که این 19700 شده که اونم هنوز زیاد عملیاتی نشده، تا حالا 17700 بوده با جوجه 4200. الان یک سال جوجه را مقدار داره 9 تومن 10 تومن 11 تومن تا 12 تومن هم خریده. خب آقا بخش نظارتی شمایی که این ور قضیه میایید مرغ، اگه طرف مرغدار 100 تومن بذاره رو 17700 میاد تعذیراتیش میکنین، میلیاردی جریمش میکنین، خب چرا اون ور قضیه رو نمیتونی کنترل کنی؟ چجوری هست این؟ من واقعا این برام یه سواله که مرغ و مقدار میاره 17700 میده به کشتارگاه، از کشتارگاه به بعد چه اتفاقی میفته که 30 تومن 40 تومن دست مصرف کننده میرسه؟ حالا شما به جای که اون قضیه رو بیاد حل بکنید اومدید دست به یه کارهایی که در واقع اصلا کارهایی نداره، مثل نمیدونم فروش اینترنتی و فلان. بابا این کارا که مسئله صورت مسئله رو دارید در واقع پاش میکنید، کار دیگه ای نمیکنید واقعا با این کار.
من پشت میزی نشستم آقای دکتر و به هر حال با ترشم و خیباری خروجی داشته باشم گزارش اعلام کنم که دارم چه کار میکنم دیگه. اگر دوستان پاسخی دارن نسبت به آنچه که جناب دکتر فروغی فرمودند حتما روی خط بیان، ما منتظر تماسشون هستیم. کما اینکه هماهنگ هم شده بود که بیان با حضرت عالی صحبت کنن، اما خب خلف وعده شد و حضور پیدا نکردن، هم در مجلس، هم در وزارت جهاد، هم در وزارت سمت، که هر دو تا اینها، هر سه تا اینها میتونن پاسخگو باشن. امیدواریم که به یک نتیجه و جوابی برسیم. حالا با به قول آقای دکتر با این کارهای این شکلی مشکلات عدیده‌ای که هم مصرف کننده ما داره هم تولید کننده ما برطرف نخواهد شد. اگر جنبندی دارید، اگر کامل کننده بر بحث ها دارید یا نکته گفته نشده خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید آقای دکتر هاشمی، تنها راش این هستش که در واقع بیان تولید را ساماندهی کنند، از صفر تا صدش را ساماندهی کنند. وقتی ساماندهی باشه در واقع هم تولید کننده.
من یه پرانتز باز کنم، این ساماندهی رو تعریف کنیم، چون وقتی میگیم بیان ساماندهی کنند سامانده، یه عده میان ساماندهی رو به این معنی میبینن که یعنی مثلا بیان سوتی دست بگیرن بگن همه به خطید و به صفشید و گوش به فرمان من، یک دو سه شروع، این که ساماندهی نشد.
آخه همه چی که نمیشه دستوری باشه، شما دستور میدین اتفاقی
همین میخوام حضرت عالی نگاه علمیتون راجع به ساماندهی.
من بحثم این هستش که شما اومدید یه چارچوبی رو برای تولید کننده تعریف کردید، تو این چارچوب به اسم آنالیز اومدید قیمت‌های تمام شده ای را در واقع تو این آنالیز گنجوندید، از ما خواستید بتون ارائه کردیم. گفتیم آقا اگه جوجه 4200 باشه، ذرت این باشه، سویا این باشه، واکسن این باشه، حمل و نقل این باشه، قیمت ما این تومنه. بعد شما اینا همینم نمیاد در واقع نظارت بکنید و رعایت، فقط فشار رو تولید کننده میذارید که آقا نکنه یه قیمت یک ذره با. خب این برخوردهای دوگانه، این در واقع نظارت نکردنهای درست حسابی، اینا باعث میشه که چی؟ در واقع تولید متوقف بشه. کما اینکه الان خیلی از تولید کننده ها دست کشیدن از تولید. خب اینطور میشه. بعد شما میاد از اون ور بحث اینترنت رو نمیدونم این چیزها رو مطرح میکنید. آخه مرغ وجود نداره که شما میخواید اینترنتیش بکنید، چون مرغ تولید نیست. اگه تولید باشه که احتیاج به این کارا نیست. خب تو با الان شما بازار روز که مال خودتون هم هست برید ببینید، مرغ میگن تو ساعت 8 8 و نیم 9 تموم میشه یا اصلا بعضی روزا نیست.
خب ما ناچار خب فقط
مرغ نیست، شما اینترنتیش میکنید که چی مثلا چه اتفاقی قراره بیفته.
ما دوستان رو حالا تصورشون از ما این هست که نخوندیم مطالعه نکردیم، ولی دوستان رو توصیه میکنیم حتما کتاب ضرب المثل های ایرانی رو مطالعه بفرمایند. خیلی راجع به این مسائل میشه مطلب و نکته پیدا کرد. به قنای
ما نمیتونیم بگیم،
به قنای ادبیات فارسی هم خیلی کمک میکنه. ما در دانشگاه ها معمولا 4 واحد ادبیات پیش نیاز تدریس میشه، همه حتما گذروندن. سپاسگزارم آقای دکتر فروغی، ممنونیم، صحبتتون بخیر باشه ان شاء الله و خدا نگهدار. حضرت علی
خدا نگهدار. Thank you.
و بحث آشنای این دو سال اخیرمون کرونا. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون جناب آقای دکتر وحید ملکی، عضو محترم دپارتمان تغذیه بارینی بیمارستان میلاد. سلام عرض میکنم جناب ملکی، حال شما خوبه انشاءالله؟
سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که مردم عزیز صبح خوبی رو داشته باشن و روز خوبی رو سفری کنه.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که همراه ما هستید. جناب دکتر ملکی، میخوایم درباره کرونا صحبت بکنیم. ما توصیه های مختلف رو به صورت تقریبا روتین و روزانه داریم از متخصصین همکاران حضرت عالی میشنویم، اما بنا به تخصص حضرت عالی میخوایم درباره نکات تکمیلی و تغذیه‌ای که این روزها میشه رعایت کرد، به ویژه با انتظاری که حالا خدای نکرده ممکنه با پیک ششم داشته باشیم و به هر حال مراعات هایی که باید انجام بشود، همه مسائل در کنار هم اومده. اگه طرفی مقدار دلخوشی شاید برای مردم، امیدواری برای مردم به وجود اومده، مراعات ها رو کمتر کردن، آلودگی هست، آنفولانزا خطر شیوعش هست، همه اینها باعث میشه که ما به حضرت عالی مراجعه کنیم، از حضرت عالی نگاه کارشناسانه بگیریم.
بهش میکنم اول بگیم که خب کیا در معرض خطر بیشتری هستن و کیا باید مراقبت بیشتری داشته باشن. از نگاه تغذیه‌ای، کسایی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن نباید مراقبت بیشتری کنن. حالا میتونیم به افراد چاق بگیم، کسایی که اضافه وزن دارن، بیماران قلبی، بیماران دیابتی، کسایی که شیمی درمانی میشن، رادیوتراپی میشن، کسایی که پیوند شدن، یا افرادی که بیماران کلیوی هستن و دیالیزیا بمیشه. ببینید همه این افرادی که ذکر کردم اینا بیمارن و بیماریشون جوریه که سیستم ایمنیشون ضعیف‌تر خواهد شد. حالا فرض کنید ترکیب بشن با هم دیگه، یه مریضی که دیالیزی و دیابتی، یه مریضی که شیمی درمانی داره میشه دیابت هم داره، این دیگه با مراقبتش خیلی بیشتر میشه. مادران باردار که اصلا در صدر مراقبت ها هستن، خیلی خیلی باید حواسمون بهشون باشه، و بچه‌ها و کودکان، چون اونا هنوز واکسینه به صورت کامل نشده. توصیه های تغذیه اینقدر زیاده و اینقدر گسترده است، من به صورت کلی میگم الان مشکلی که تو جامعه داریم، همه فکر میکنن که اگه میخوای سیستم ایمنیت قوی تر باشه باید بیشتر بخوری، یعنی هرچی به دستشون میاد میخورن. مثلا من مریض دیابتی داشتم دیروز، قندش 400 بوده، میگم که چرا قند 400؟ میگه که من شیره انگور رو، نمیدونم شیره توت و اینا رو خوردم سیستم ایمنیم قوی بشه، گرمیجات خوردم که کرونا نگیدم. در حالی که اونور قضیه رو حواسش نیست که قندش رفته بالا و اون قند خون بالا باعث میشه سیستم ایمنی ضعیف‌تر بشه اتفاقا. یعنی حواسمون به این باشه. یا مثلا دیروز من یه مریض دیگه رو دیدم با چربی خون 500، بعد بهش میگم که آقا چرا اینقدر مثلا چربی خونت بالاست؟ میگه من هر شب یک دیس میوه میخورم. میگم یه دیس؟ میگه میخوام ویتامینا به بدنم برسه تا سیستم ایمنیم قوی تر بشه، در حالی که نمیدونه مصرف بیش از اندازه میوه و افزایش فروکتوز رژیمی باعث میشه که تو سیستم ایمنی ضعیف‌تر هم بشه. یا یه مریض دیگه ای رو داشتم که رفته بیش از اندازه ویتامین دی خورده و گوش پرده گوشش کر شده، حواسش به این نبوده که بابا این ویتامین دی، در مورد مکملا دارم ذکر میکنم، یک پروتکل درمانی داره، یا رفته خورده سنگ کلیه گرفته و حواسش به این نیست، یا مادری برداشته قطره ویتامین دی رو بیش از اندازه داده به بچهش، بچهش دچار تشنج شده. مردم عزیز ما دقت کنن، سر خود یه چیزی رو استفاده نکنن، مخصوصا در مورد مکمل ها. مکمل ها ما میگیم چاقوی دو لبن، کمش هم خوب نیست، زیادش هم خوب نیست. از کجا بفهمیم که حالا ما کمبود داریم، کمبود یه ویتامینی رو داریم؟ یه چکاپ ساده، یه مراجعه به کارشناس تغذیه، متخصص تغذیه، نمیدونم یه پزشک عمومی، راحت ما میتونیم متوجه میشیم چه کمبودی رو داریم و دنبال جبران اون کمبوده باشیم، نه اینکه برداریم طیف گسترده‌ای از مکمل‌ها رو مصرف کنیم و حواسمون به این نباشه که دریافت بیش از اندازه مکمل‌ها حتی ممکنه سیستم ایمنی رو ضعیف‌تر کنه. نکته دیگه ای که هست در مورد مصرف روغن هست. من بارها گفتم که بابا روغن حیوانی یا روغن جامد برای سیستم ایمنی اتفاقا باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی میشه، ولی مردم ما برعکس میگن ما اینو میخوریم که سیستم ایمنی تقویت بشه. باز دیروز من یه مریضی رو دیدم که دو تا رگ قلبش بسته است، بعد ازش میپرسم که آقا شما چه روغنی مصرف